سلام و روز بخیر، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. بیشترین قسمت این یک ساعت به مجله فرهنگی رادیو آزادی اختصاص یافته. اما پیش از آن چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. انورالحق احدی، یک عضو صندوق امانت افغانستان در سوئیس، میگوید که پول این صندوق تا حال کم و بیش 270 میلیون دلار مفاد کرده که به گفته او به جز از مقدار کم مصارف اداری دیگر از آن استفاده نشده است. آقای احدی شام گذشته در این مورد به رادیو آزادی گفت:
در این ظرف یک و نیم سال تا بال فایده ما تقریبا در حدود 270 میلیون دلار شده. بسیار دقیق نمی باشه، خوب کم زیادتر یا کمتر از این ما دیگه مصرف نکردیم جز مصارف اداری.
احدی افزود: از مفاد این پول صندوق امانت افغانستان می توان برای ثبات مالی و پولی افغانستان استفاده کرد، به شرط آن که چاروز و هیئت مدیره این صندوق همه موافقه کنند. این صندوق در سپتامبر سال 2022 پس از برگشت طالبان به قدرت تأسیس شد و از جمله 7 میلیارد دلار پول منجمد شده بانک مرکزی افغانستان در امریکا، نصف آن یعنی 3.5 میلیارد دلار به آن انتقال داده شد. این صندوق 4 عضو و هیئت مدیره دارد که 2 نفر آن افغان و 2 تن دیگرشان خارجی اند. وزارت خارجه حکومت طالبان میگوید که در ملاقات میان امیرخان متقی، سرپرست این وزارت، با حسن قاسمی قمی، سفیر ایران و نماینده خاص این کشور برای افغانستان، رابطه دو جانبه، تجارت، ترانزیت و تحولات سیاسی اخیر در منطقه مورد گفتگو قرار گرفته. حافظ ضیا احمد، سخنگوی وزارت، روز گذشته در شبکه ایکس یا تویتر سابق گفت که همچنان در این ملاقات گسترش رابط کشورهای منطقه با افغانستان به نفع همه منطقه خوانده شده. درباره این که مشکلات مهاجرین افغان در ایران مورد بحث قرار گرفته یا خیر، چیز گفته نشده. اما مهاجرین افغان در بسیاری از بخش‌ها در ایران به مشکلات روبروند، از جمله رفتار نامناسب مقامات امنیتی ایران، اخراج اجباری و موانع در راه تعلیم و کارانها. سفارت ایران و مقامات دیگر ایرانی تا هنوز در مورد این ملاقات چیزی نگفتند. برنامه جهانی غذا یا WFP می گوید که افغانستان در تمام جهان بدترین محل برای زنان می باشد. شعبه افغانستان این برنامه دیروز در شبکه ایکس یا تویتر سابق گفت که افغانستان که بحران‌های پیهم را تجربه می کند، زنان و دختران در آن بار سنگین را متحمل می شوند. در ویدیویی که در این صفحه دیده می شود، در زیر تصاویر و بعض از این مشکلات اشاره شده که سبب رنج زنان شده. در این ویدیو آمده است که زنان در افغانستان به نان بسیار کم دسترسی دارند و اکنون در ماه رمضان هم در حالت آنها تغییر نیامده. برنامه جهانی غذا گفته که در سال گذشته مجبور شد که کمک های خود را به 10 میلیون افغان قطع کند و با این کاهش بزرگ از همه بیشتر زنان افغان در حاشیه قرار گرفتند و آنها را متاثر ساخت، زیرا امکانات عواید آنها را محدود ساخت. سازمان صحی جهان یا WHO در مورد کمک مالی به یک شفاخانه در ننگرهار خبر داده که به هزاران نفر خدمات صحی فراهم می کند. شعبه افغانستان این سازمان دیروز در صفحه ایکس یا تویتر خود نوشته که این کمک توسط ماموریت اتحادیه اروپا برای مصرف در شفاخانه 50 بستر امراض ساری اختصاص داده شده که به کمک مالی سازمان صحی جهان فعالیت می کند. به گفته سازمان صحی جهان، این شفاخانه ماهانه به تقریبا 10,000 نفر در افغانستان خدمات صحی روزانه فراهم می کند. در اوایل مایه تجاری این سازمان در یک گزارش خود گفته بود که افغان ها در سال میلادی جاری یک سیستم بی‌ثبات صحی را تجربه می کنند و اکثریت آنها با کمبود مواد خوراکی و خطر قحطی مواجهند. و خبر آخر این که آنتونی بلینکن، وزیر خارجه آمریکا، گفته آمریکا با یک تعداد کشورهای دیگر کار می کند تا در مورد رساندن کمک های بشری به غزه یک هماهنگی ایجاد شود. بلینکن دیروز در یک کنفرانس ویدیویی با مقامات قبرص، بریتانیا، امارات متحده عرب، قطر، اتحادیه اروپا و سازمان ملل متحد در این مورد صحبت کرد. همچنان بلینکن در یک کنفرانس خبری در وزارت خارجه آمریکا به خبرنگاران گفت که ایالات متحده در مورد این دهلیز یا کوریدور با اسرائیل هم کار می کند. او افزود که جرمنی، آلند، یونان، ایتالیا و کانادا هم از ایجاد چنین یک کوریدور حمایت می کنند که باز شدن آن شاید وقت بگیرد. جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا، هفته گذشته گفت که طبق این پلان قوای آمریکایی یک بندر را ایجاد می کنند که ظرفیت ارسال مقدار زیاد مواد خوراکی را به غزه دارد. این در حال است که گفته می شود هزاران تن در غزه به کمک های فوری بشری نیاز دارند. خبرهای افغانستان و جهان راز رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. امان طوره که در آغاز هم گفتم، بیشترین قسمت این یک ساعت به مجله فرهنگی رادیو آزادی اختصاص یافته. این مجله تا لحظات دیگر نشر می شد، اما پیش از آن در بخش خبری می شنوید که یک عضو هیئت مدیره صندوق امانت افغانستان در سوئیس گفته که تا حال از ای پول و مفاد آن هیچ استفاده‌ای برای افغانستان صورت نگرفته و در صورت ضرورت می توان از مفاد آن در برخی از بخش‌ها در افغانستان استفاده کرد. انوارالحق احدی شام دیروز برای دیوزادی گفت که این پول تا حال کم و بیش 270 میلیون دلار مفاد کرده. جزئیات بیشتر در این گزارش به شما داریم.
انوارالحق احدی یک عضو هیئت مدیره صندوق امانت افغانستان در سوئیس میگوید از مفاد 3.5 میلیارد دلار در صندوق امانت افغانستان می توان در صورت ضرورت در افغانستان استفاده کرد. آقای احدی شام دیروز به رادیو آزادی گفت تا حال مفاد این پول تقریبا 270 میلیون دلار است. و افزود
بعضی پروژه های بعضی مصارف اساسی حکومت یا دولت که اونا قدرت تادیه را نداشته باشه و ضرورت مردم افغانستان باشه دوام استفاده میشه، اما به هر حال باید 4 نفر اعضای بورد کاملا توافق کنند برای او قسم مصارف. یه مجلس گذشته که بیشتر از یک ماه به تاریخ 29 جنوری بود یک تصمیم گرفته شد که قرضی که بانک آسیایی سر دولت افغانستان داره اگر دولت افغانستان طور تادیه نکنه و اونا اصرار کنن که ما تادیه کنیم، در صورت ممکن صندوق او پول تادیه کنه، به خاطر که بانک آسیایی کمک های بشری با همراه افغانستان میکنه و ما نمیخوایم که کمک های بشری بانک آسیایی قطع شوه. البته عین حکم در قسمت بانک جهانیان بود، ولی او قرضه را خود دولت تادیه کرده، به واسه ضرورت بر ما پیدا نشد.
آقای احدی در یک زمان در مورد تایید هر 4 عضو هیئت مدیره صندوق امانت افغانستان در رابطه با مصارف مفاد پول آن سخن میگوید که شبکه خبری TRT ترکیه دیروز چهارشنبه در یک گزارش گفت مقاماتی که در بحثات در مورد مصارف پول صندوق امانت افغانستان دخیلند میگویند برای ثبات سیستم مالی ویران شده افغانستان ضرور است که این پول آزاد شود، زیرا با گفته آنها این عمل برای نجات اقتصاد ضربه خورده افغانستان ضرور می باشد. اما نظر به گزارش ها 4 عضو هیئت مدیره این صندوق انوارالحق احدی، شاه محمد مهرابی، جی شامبو و الکساندر باومن تقریبا از 1.5 سال قبل که کار را آغاز کردند در مورد این که پول این صندوق چگونه به مصرف برسد نتوانستند همصدا شوند. یک منبع به این خبرگزاری گفته است که هرچند تمام اعضای هیئت به این موافقند که به این پول دست زده نشود، ولی برای رساندن کمک به مردم بسیار بی‌وضعیت افغانستان از مفاد آن کار گرفته شود. بعد از برگشت طالبان به قدرت در ماه آگوست سال 2021 در حدود 7.5 میلیارد دلار بانک مرکزی افغانستان در امریکا منجمد شد که نصف آن یعنی 3.5 میلیارد دلار آن به اساس تصمیم رئیس جمهور امریکا جو بایدن آزاد و به یک صندوق امانت در سوئیس ارسال گردید. 3.5 میلیون دلار باقی مانده در امریکا به اساس دعوای حقوقی خانواده های قربانیان حملات 11 سپتامبر در امریکا گشتانده شده است. حکومت طالبان در افغانستان که با بحران جدی بشری دست به گریبان است و سازمان ملل متحد میگوید که 30 میلیون نفوس آن به کمک‌های بشری نیاز دارند، پی هم سعی می‌کند پول‌های منجمد شده افغانستان در خارج که بیش از 9 میلیارد دلار می‌شود آزاد شود. در نظام قبلی در افغانستان بانک که مسئول ثبات پولی این کشور بود، همچون پشتوانه پولی این سرمایه را در خارج از کشور نگه می‌داشت. در ماه دلو گذشته قصر سفید اعلام نمود پول باقی مانده منجمد شده افغانستان در امریکا به حال خودش باقی میماند.
تازه ترین های افغانستان و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
ایالات متحده امریکا و سازمان ملل متحد همزمان با سازمان های حقوق بشر در مورد قانون تعدیل شده تابعیت در هند ابراز نگرانی کردند. به اساس قانون به غیر از مسلمانان مهاجر و تمام دیگر اقلیت‌های مذهبی در این کشور تابعیت داده می‌شوند. بیشتر در این گزارش.
وزارت خارجه امریکا در مورد قانون تعدیل شده تابعیت در هندوستان که از روز 11 مارچ جنبه اجرایی دارد اظهار نگرانی کرده و گفته است که بر چگونگی تطبیق را نظارت می کند. یک سخنگوی این وزارت در ایمیل فرستاده شده به خبرگزاری رویترز گفته است که احترام به آزادی مذهبی اصول بنیادی دموکراسی را تشکیل می دهد. همزمان با این کمیشنری عالی حقوق بشر ملل متحد هم در مورد این قانون نگرانی نشان داده و گفته است ماهیت بنیادی این قانون جنبه تبعیضی دارد. یک سخنگوی این کمیشنری گفته است این قانون تخطی هند را از مسئولیت‌های حقوق بشری جهانی نشان می‌دهد. نظر به گزارش خبرگزاری رویترز، این سخنگو که نامش ذکر نشده همچنان گفته که دفترش این موضوع را بررسی می‌کند که آیا اجرات این قانون با قانون جهانی حقوق بشر در تضاد است یا خیر. قبل از این دیدبان حقوق بشر هیومن رایتس واچ و امنیستی اینترنشنال سازمان عفو بین الملل گفته بودند که این قانون که روز دوشنبه در هند با قوه اجرا در آمده با مسلمانان یک رفتار تبعیضی را در نظر دارد. اما هند این ادعا را رد کرده و میگوید که با این قانون میخواهد با اقلیت‌هایی که در کشورهای همجوار مسلمانان به سر میبرند و تحت فشار قرار دارند کمک کرده باشد. سفارت هند در واشنگتن روز گذشته در یک اعلامیه گفته که پروسه تابعیت در هند برای همه کسانی که به هر ملیت، جمعیت و یا مذهب تعلق دارند یکسان است، اما قانون تعدیل شده برای آنهایی است که تحت فشار قرار گرفته و به خاطر بیوطنی قبلا به هند آمدند. اما به اساس گزارش ها این قانون گرفتن تابعیت هند را برای آن گروه های غیر مسلمان آسان می سازد که قبل از سال 2014 به هند کوچ کردند. قابل یادآوری است که در سالهای اخیر و مخصوصاً بعد از برگشت طالبان به قدرت در افغانستان هزاران هندو و سک افغان به هند کوچ کردند و این معلوم نیست که این قانون بر سرنوشت آنها چه تأثیر خواهد داشت. حزب ملتگرای بهاراتیا جاناتا هند تحت رهبری صدر اعظم نریندرا مودی در یک زمان بر عملی کردن این قانون تلاش میکند که در چند هفته آینده انتخابات عمومی در هند برگزار خواهد شد. حکومت مودی عملی کردن این قانون را که در سال 2019 تصویب شد به خاطر به تعویق انداخت که در دهلی جدید و دیگر مناطق هندوستان خشونت‌های فرقه‌ای آغاز شد که چندین روز دوام کرد. در این خشونت‌ها ده‌ها نفر کشته و صدها تن دیگر زخمی شدند. فعالان و مدافعان حقوق بشر همچنان نگرانی دارند که این قانون و طرح ملی راجستر هند می تواند بیش از 200 میلیون مسلمان را در این کشور با تبعیض روبرو بسازد. یک تعداد دیگر در این مورد نگرانی دارند که حکومت هند شاید تابعیت آن عده افرادی را که بدون اسناد در ایالات سرحدی این کشور به سر می برند پس بگیرد.
پیام ها و نظریات شما.
احمد هستم از کابل. با رسیدن ماه مبارک رمضان مواد نفتی هم تغییر کرده قیمت شده و مواد ارتزاقی همچنان و زیادتر مردم با آمدن امارت اسلامی وظیفه خود از دست دادن. با مشکلات ها خیلی زیاد شده، مثل که با سالهای قبل آمادگی درست و کامل به خاطر ماه مبارک رمضان می گرفتن، خصوصا خود ما. اما امسال همو آمادگی را نتانستن و ما هم نتانستیم. در بازارها همه چیز خیلی فریمان است، میوه، مواد ارتزاقی، همه چیز، اما نرخ ها خیلی گزاف است. صرف همو اندک مردم یا خود کارمندای امارت بلند رتبه‌شان و بعضی چیزهای خوب میتونن خرید کنن و بعضی از اندک مردم مثل تجارا، اما زیادتر مردم کابل در فقر و مشکلات زیاد روبرو هستند.
قیمتا ماه مبارک رمضان که شد در افغانستان برعکس است که ما مسلمان هستیم، لیکن قیمتای مواد غذایی، خوراکه یا پوشاکه برادر بلند میره. به خاطر ازی کل مردم فقیر و بیچاره شده، بیکار است، نان پیدا نمیتونیم. این مشکلات است که برادر لبی سرک ششتگی است، بیکاری است، چی تو کنیم؟
هارون هستم، فعلا حال در کابل زندگی میکنم و چاره طرفی کار میکنم. یک صرافی کوچک دارم. کار و بارا در ماه مبارک رمضان بسیار پایان آمده، یعنی به این معنا که داد گرفت پولها بسیار کم شده و نرخای قیمتای مواد اولیه در هر عرصه بالا رفته. امید ما ای است که نرخا پایان بیاید و کار و بارا در ماه مبارک رمضان خوبتر شود.
پیام شما، نظر شماست.
تشکر که با رادیو آزادی هستین. اکنون مجله فرنگی رادیو آزادی آماده نشر است. با رادیو آزادی بمانید.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
سلام شنونده های عزیز رادیو آزادی و دوستداران برنامه مجله فرهنگی آزادی. امیدواریم ماه مبارک رمضان را با محبت و همدلی و همدیگر پذیری سپری کنید و عبادات تان قبول درگاه حق گردد. اینک با شماره جدید با شما هستیم. آنچه را که در این برنامه آذین بسته ایم تقدیمتان می کنیم. در این برنامه این گزارش ها و مطالب را برایتان تهیه کرده ایم. در شروع برنامه سری به ولایت هرات می زنیم و می شنویم که یک زن هنرمند در این ولایت دریچه امیدی را بروی دختران و زنان بازمانده از آموزش های متوسط و عالی گشوده و هنر تزئینی میناکاری روی ظروف سفالی را به 20 دختر و زن محلی یاد می‌دهد.
به خاطر که مدرسه و پنتونا بسته شد، ما گفتم باش که این خانمایی که بیکار هستن بیاین، دختر خانما و اینا بیاین اینجا، ما برشان می هنر میناکاری را یاد می‌دهم.
داستانی نیز داریم از نوشته های الما بیگم، نویسنده مقاله های مشهور شب و شهر نو، با عنوان نگذاشتم که آغوش مادرش خالی شود.
وقت لبخند می زد، دو دندان زرد که تنها دندان های باقی مانده در دهانش بود دیده می شد.
گپ و گفتی پیرامون ماه مبارک رمضان. یادی از استاد کریم نزیهی جلوه، یکی از شاعران ناماشنای افغانستان. اگر فرصت بود مطالب دیگر و موسیقی. اینک توجه کنید به اولین بخش این شماره. یک زن هنرمند در ولایت هرات دریچه امیدی را بروی دختران و زنان بازمانده از آموزش‌های متوسط و عالی گشوده است. او هنر تزئینی میناکاری روی ظروف سفالی را به دست کم 20 دختر و زن محلی یاد می‌دهد. شاگردان او یک پیام روشن دارند. شاپور صابر جزئیات بیشتر دارد.
قریش ملکزاده دریچه تازه را بروی دختران ناامید در گوشه از ولایت هرات در غرب افغانستان باز کرده است. ده ها دانش آموز و دانشجوی زن و دختر بالاتر از صنف ششم که به دستور طالبان از آموزش در مکتب و نادهای تحصیلات عالی محروم شدند، به کارگاه آموزشی ملکزاده می آیند. خانم ملکزاده هنر میناکاری را در ایران آموخته است و در چند ماه گذشته خواسته است که این هنر را توسط دختران در هرات ترویج کند. میناکاری از هنرهای قدیمی است، اما در ولایت هرات هنوز آنقدر مروج نیست. یک از تفاوت‌های میناکاری با مینیاتوری این است که مینیاتوری بروی کاغذ صورت می‌گیرد، اما میناکاری بروی اجناس و ظروف سفالی. قریش ملکزاده در مورد تلاش‌های خود بر رادیو آزادی بیشتر می‌گوید.
به خاطر خانمایی که دیدم همگیشان بیکار داخل خانه و همگی گفتم اینا افسرده میشن، یکی از پنزه هنرها، یکی از پنتون، یکی مثلا صنف 12، اینا به خاطر که مدرسه و پنتونا بسته شد، ما گفتم باش که این خانمایی که بیکار هستن بیاین، دختر خانما و اینا بیاین اینجا، ما برشان این هنر میناکاری را یاد میدم.
پروین 17 ساله دانش آموز صنف 11 مکتب در شهر هرات پس از تحمل خانه‌نشینی طولانی و رنج بردن از فشارهای روانی به هنر میناکاری روی آورده است. به گفته او غم محرومیت از آموزش برای او بسیار سنگین است، اما آمدن به آموزشگاه هنر میناکاری تا حدود این بار سنگین را از شانه‌هایش کم کرده است. اما او میگوید که آموزشگاه میناکاری هرگز جای صنف مکتب را برای او پر نساخته است و برای بازگشایی مکاتب برای دختران لحظه شماری میکند.
به این شرایط که مکاتب برای دخترها بنده، از این که بخونه بیکار باشیم خیلی بهتر. ما هم به خاطر رسیدن به اهداف خوب نیاز داریم که تحصیل کنیم و به این خاطر از مسئولین خواهش میکنیم که در مکاتب و پانتونار برای دخترها باز بکنند که بتونیم درس ها تمام کنیم و به جای بهتری برسیم.
در آستانه 8 مارچ روز جهانی زن، بسیاری از زنان و دختران در این کارگاه هنری بیرون شدن از خانه و روی آوردن دختران به هنر و صنایع دستی را مبارزه با محدودیت های وضع شده از سوی طالبان می دانند. حلیمه 24 ساله محصل حقوق و علوم سیاسی پوهنتون هرات است. او بر رادیو آزادی می گوید که هدف طالبان خانه نشین ساختن از زنان و دختران است و دختران نباید این خواست طالبان را بپذیرند.
شرایط رقمی شده که دروازه دانشگاه و مکاتب برو دختران بند باشه و ای که ما به خونه هم بشینیم این راه درستی نیه که ما مثلا شکست قبول بکنیم و به خونه بشینیم. و هو خوبه که همون هنره که میتونیم یا همون کاری که استعدادش ما در هون کاره همون کار جستجو کنیم و همون کار را ادامه بدیم و به خونه نشینیم، چون از خونه ششتن هیچ فایده برای کسی نیه.
میناکاری با دقت و حوصله‌مندی انجام میشود و به همین علت این هنر بیشتر از سوی زنان پیش برده میشود. دختران هنرمند روی یک ظرف سفالی روزها کار می کنند تا اثر ماندگار خلق کنند. آموزشگاه میناکاری در جوار قلعه اختیار الدین یا ارگ تاریخی هرات واقع است. به گفته ملک زاده، به علت حضور گردشگران داخلی و خارجی در این محل، صنایع دستی میناکاری او و دیگر دختران هنرمند فروش خوب دارد.
حالا فعلا که ما به این ارگیرات هستیم، به دلار فنون هستیم، خارجی ها بیشتر میان میخرن دیگه. بعضی هستن فرمایش میتن مثلا بر آشپزخانه خود یا مثلا بر کس توفه میتن یک سرویس کلان آشپزخانه سفارش میتن و بخشون درست میکنیم.
شنیدید که یک زن هنرمند دریچه امیدی را بروی دختران و زنان بازمانده از آموزش های متوسط و عالی گشوده و هنر تزئینی میناکاری روی ظروف سفالی را به 20 دختر و زن محلی یاد می‌دهد.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شما.
زندگی در چند دهه اخیر سده پسین در افغانستان مملو از خاطرات و قبول رنجها و از دست دادنهای اقربا و خیشاوندان و در مجموع اتباعی بیگناه و عادی بود. کشوری که حدود 5 دهه را در جنگ و کشت و کشتار، تهدید، زندان و تکالیف روحی سپری کند و هیچ نظامی در عدم مخالفت کاری به مردم انجام نتواند، طبیعی است که حیات هر یک از اتباع یک داستان و یک کارنامه است. در این هفته داستان گونه دیگری داریم با عنوان نگذاشتم که آغوش مادرش خالی شود، از نوشته های الما بیگم، نویسنده مقاله های مشهور شب و شهر نو که آینه تمام نمای شهر کابل و در سرزمین رابع، رابع بودن جرم است، و چند دیگر است که اوضاع کنونی کشوری به نام افغانستان را می رساند. این داستان را دوست مجله آزادی اشرف بیگ برای ما لطف نمودند که رویا معدومی می خواند.
در لا بلای سوز و گدازش احوال پرسی می کرد و از همه می پرسید که چه حالی دارند. در آخر هم می گفت خداوند حالتون را خوش داشته باشد. وقت لبخند می زد، دو دندان زرد که تنها دندانهای باقی مانده در دهانش بود دیده می شد. صدایش بم بود و می لرزید. از سوز دل گریه کرد و گریهش فضای خانه را سنگین ساخته بود. نفسم بند آمده و مبهوت آن همه رنج شده بودم. اصلا نمی شد سن و سالش را حد زد. تو گویی هزاران سال عمر کرده بود. به اندازه صدها سال چین و چروک دور گردنش حلقه بسته بود. در دستهایش دو سه انگشتر نقره داشت و چادر مندرس را نشان داد و گفت فلانی برایم داده بود، سال هاست می پوشم و دعای نیکش می کنم. از من خواست لباس های کهنم را برایش بدهم و گفت به عروسم می برم. در مورد عروسش حرف زد که خیلی جوان بوده که بیوه شده است و در مورد شوهر خودش گفت که با مرگ فرزندان کمرش خم شده و از راه رفتن مانده و زمین گیر شده است. یتیم های پسر دوم، زن بیوه پسر دوم، شوهر زمین گیر و به قول خودش یک روزگار بزرگ به دوشش افتاده بود. او باید به همه رسیدگی می کرد و هیچ مرجعی جز مردمی که به آسانی به صحبتهایش گوش نمی سپردند نداشت که برود و بپرسد چرا به چنین سرنوشته دوچار شده و پسرانش به چی جرمی کشتند. وقتی در مورد پسر بزرگش حرف می زد، از سنگینی اندوهش تکان خوردم. هنگام حرف زدن به مشکل هوا را قورت می داد و تصویرش به صخره سخت شبیه شده بود که نمی شد از جا تکانش داد. بغض در گلویش شکست و به تلخی گریه کرد و گفت من ورداشت، خود دیده بودی چه قسم جوانی داشت، اولادهایش را هم برد. وقتی در مورد اولادهای پسرش حرف می زد، دوباره لرزه به اندامش افتاد و گریه کرد. من از حرفی که زد به گریه افتادم. یتیمهایش را نگرفتم، گفتم بگذار در بغل مادرشان باشند. پدر عروسش حتی یک سال هم صبر نکرده بود. دخترش را با دو فرزندش به مزار شریف برده و با فرزندانش یک جا به مرد داده و در بدل آن عروس داغدار و یتیم دار 150,000 افغانی گرفته بود. پسر اولش در 34 سالگی تومه مین کنار جاده شده و به جرم افسر اردو بودن کشته شده بود. خانهش یک شبه تار و مار شده بود و زن و فرزندش در هزاران کیلومتر آن سوتر گم و گور شده بودند. پسر اول 10 سال در اردوی افغانستان خدمت کرده و در ولایات مختلف وظیفه اجرا کرده بود و در آخر هم تومه مین کنار جاده در ولایت میدان بردک شده و جسد تار و مار شدهش با 2 لک افغانی پول به خانوادهش با پس فرستاده شده بود. مادرش می گفت تازه خانه خود را آباد کرده بود، تعمیر انداخته بود، کلکین و دروازه نشانده بود که از آن بی نصیب شد. پسر دومش در 28 سالگی تومه جنگ تن به تن طالب و نیروهای جمهوریت شده و به قول خودش او هم شهید شده بود. زن و فرزند او را نبرده بودند. پسر دوم دکاندار بود، اصلاً به اردوی حکومت یا به جمع طالبان نپیوسته بود. برخلاف برادرانش او به کاروبار و غریبی مصروف بود. اما قصه همان قصه آشناست که وقتی خطر برادر بزرگ و کوچکت را تهدید کند، بیگمان تو هم در امان نیستی. او به علت همان خطر که هر دو برادرش را در 2 صفحه جنگ تهدید می کرد کشته شد و به قول مادرش خانهش خراب و فرزندانش یتیم و زنش دست نگر مردم شده بود. زن می گفت خانه خراب، وقت جنگ شده تانک ها آمده زخمی ها را بار کرده و دموترها از نزدش گذشتند. اما او دکان خود را بسته نکرده. فکر نکرده که در آن جنگ